أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما در این بود که آیا تصرف در هیئت ترکیبیه قضیه لا تنقض الیقین به شک ضرورت دارد که ما در این عبارت و در این هیئت ترکیبیه تصرف کنیم، یا اینکه نه چنین ضرورتی وجود ندارد. شیخ انصاری رضوان الله علیه با توجه به اینکه یقین در باب استصحاب مربوط است به حدوث شیء و لذا در ظرف بقا ما نسبت به یقین به حدوث، یقینی که داشتیم موجود است، لذا چون یقین متیقن میخواد، متیقنه در باب استصحاب حدوث شیء است و اون حدوث شیء همون گونه که ابتداءً مورد متعلق یقین واقع شد، در ظرف بقا نسبت به حدوث یقین داریم، در استمرار او در ظرف بقا شک داریم. لذا میگیم که شک در باب استصحاب مربوط به بقاء شیء است، ولی نسبت به حدوث شیء همون گونه که در ظرف حدوث یقین بود، در ظرف بقا هم به حدوث یقین داریم. این مطلب واضحه. بنابراین خب اگر یقین دارید به حدوث شیء، نقض یعنی چی؟ نقض نکن اون رو که الان هم ما رفعیت نمی کنیم، بلکه الان هم باید اون یقین رو داشته باشیم و داریم. لذا چون دیدن نقض به معنای حقیقی در باب استصحاب به نسبه به حدوث شیء معنا ندارد، لا محال باید تصرف کرد. شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند این نهی از نقض یقین در واقع نهی از نقض متیقن است و عدم رفع از متیقن است. این تصرف فرمودند که ما کلمه یقین را به معنای متیقن قرار بدیم و حرمت نقض متوجه متیقن بشود، نه به خود وصف یقین که از صفات نفسانیه است. صاحب کفایه در مقابل با ایشان مخالفت می کند. اراده نقض حقیقی یقین را هم صاحب کفایه قبول دارند نمی شود در باب استصحاب اراده کرد، هم شیخ انصاری و هم دیگران. ولی آیا ما می توانیم از طریقه بعد شیخ انصار رضوان الله علیه بر اساس این تصرف آمدن یقین متیقن در باب استصحاب را در مواردی که اقتضای استمرار دارد قبول می کنند، ولی در مواردی که شک در اصل اقتضا باشد قبول ندارند و لذا تفصیل دادن که استصحاب در باب شک در رافع معتبر است، ولی استصحاب در باب شک در مقتضی اعتباری ندارد. این تفصیل بر اساس این مبنا هست. صاحب کفایه چون قائل به تعمیم در جریان استصحاب که هم در شک در مقتضی استصحاب را جاری می‌داند و هم در شک در رافع و همچنین مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم همین مبنا را قبول دارد، مشهور و معروف متأخرین نیز همین مبنا را قبول دارند، اونها قهرن یک راه آخری را در باب تصرف در این قضیه لا هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین به شک قائل شدند. بعضی ها تصرف را مثل مرحوم شیخ عرض کردیم در کلمه یقین قرار دادن. بعضی آمدن در اینجا تصرف کردن به اینکه چیزی را در تقدیر گرفتن، گفتیم تصرف یا به تجوز در کلمه یقین است یا به اضمار است، که در قضیه دارد که لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض الیقین به ماکان، یعنی یقین ماکان منه علی یقینن، نه خود وصف یقین، ماکان علی یقینن منه، او رو نقض نکن، که اون به اصطلاح باز معالش به اون متیقن برمیگردد، ولی نه به عنوانی که کلمه یقین به معنای متیقن باشد. تفاوت بین این وجوه را عرض کردیم سابق. یا اینکه تجوز در اسناد باشد، به اینکه نهی در این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه حقش این است که مسند بشود به متیقن، ولی به یقین اسناد داده شده است، چون یقین تعلق دارد به آن متیقن، زیرا یقین از امور تعلقیه است، یقین بلا متیقن ما نداریم. یا احتمال چهارم که ما اصلا مجازیت قائل نباشیم و قائل باشیم به کنایه، که مختار مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در تصرف در این فقره از به اصطلاح روایت به کنایه شد. پس شیخ انصاری تجوز را در کلمه دانسته است، برخی تجوز را در اضمار و جمعی در اسناد، و اون به اصطلاح طریقه مختار مرحوم محقق اصفهانی به این بود که ما اصلا مجازیت را قائل نباشیم، بلکه این استعمال را استعمال کنایی بدانیم، یعنی ظاهر لفظ که در معنای خاص خودش هست هیچ مجازیتی در ظاهر نیست، نهایت این عبارت ظاهره از این فقره از روایت اراده شده است معنای التزامی او، نه معنای مطابقی او، ذکر ملزوم و اراده لازم که معنای کنایی است. خب وجوهی را هم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه چون این کنایه را اوجه از سایر وجوه ثلاثه تجوز دانسته اند و برای اوجهیت او نیز وجوهی ذکر فرمودند، ما در صدد فعلا تقریب و تقریر این بیان هستیم. کلام به اینجا منتهی شد که چگونه کنایه است لا تنقض الیقین از تعبد به خود متیقن یا تعبد به حکم متیقن. حالا مکنیون انح، مکنیون به، همین عبارت لا تنقض الیقین هست. مکنیون انح ممکن است متیقن باشد، چرا؟ این تردید نیست، تقسیمه، چون متیقن ما تارتن از موضوعات هست، اینجا تعبیر می‌فرمایند کنایه باشد از متیقن، و اخرى متعلق یقین حکم است، اینجا تعبیر می‌فرمایند به اینکه به اصطلاح ما کنایه از تعبد به حکم متیقن بدانیم. علی ای حال ایشا می‌فرمایند این را ما باید اثبات کنیم، چون اون چی که تا الان بیان شد فقط بیان مدعا بود که ما اولا تصرف را قائلیم، ولی نه به طریقه شیخ و دیگران که مجازیت را در پیش گرفتن، بلکه به عنوان کنایه، و کنایه را بهتر از اون تصرف دانستند و وجوهی برای بهتر بودن و شواهدی برای بهتر بودن ذکر فرمودن. حالا در مقام اینه که چگونه ما این را بخواییم به اصطلاح اثبات کنیم، این که بیانشان این است که فهم تحقیق این مطلب، یعنی بحث اثباتی داریم. تا اونجا بیان مدعا بود، می فرمایند این بحث اثباتی ما متوقف است بر ذکر اموری که بعض از این امور رو ما ذکر کردیم، اعاده می کنیم به خاطر اینکه فاصله ای که در این چند وقت شده است اعاده لازمه تا مطلب به ذهن بیاد. خب امر اول این است که اینا تعبیر می فهمه که امور مهم است. روایات وارده در باب استصحاب اگر این روایات را ما دلیل بر حجیت استصحاب بدانیم، مثل روایاتی که دلالت بر اعتبار خبر واحد دارد، همین دو مبنا، اون دو مبنایی که در باب روایات داله علی حجیت خبر وجود داشت، عیناً اون دو مبنا رو مرحوم شیخ رضوان الله در باب استصحاب هم می آورند، بنابراین که اعتبار استصحاب از باب تعبد باشد. در باب خبر تارتن گفته می شود ادله اعتبار خبر اثبات می کند منجزیت خبر را، و اخرا گفته می شود مفاد ادله اعتبار خبر جعل حکم است، جعل حکم مماثل. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه به تبع صاحب کفایه همون منجزیت رو اختیار کردن نه جعل حکم، اینجا هم همون دو مبنا رو باز فهمان قابل بیان هست. تارتم گفته می شود که اخبار داله بر اعتبار استصحاب مفید منجزیت یقین سابق هست، یقین سابق منجز چیست؟ منجز حکم است در لاحق، واسطه در اثبات حکم همون یقین سابق است. این منجزم دقت کنید چی؟ اون یقین این نقش را دارد که حکمی که مشکوک البقاء هست این حکم را برای ما منجز قرار بدهد، پس حکم در ظرف بقا می شود منجز، و یقین به حدوثی که الان هم داریم می شود منجز. و واضح هم است که علم از منجزات است و منجزیت علم هم ذاتی علم است. این نسبت به یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، مفاد ادله اعتبار که اخبار است، بنابراین مسلک داریم وارد بشیم، چون بحث ما در اعتبار استصحاب از باب اخبار بود، بگیم مفاد اخبار داله بر اعتبار استصحاب جعل حکم مماثل هست. جعل حکم مماثل با چی؟ جعل حکم مماثل یا برای متیقن یا حکم مماثل برای حکم اون متیقن. این او هم در اینجا برای تنویع است نه تقسیم، یعنی دو صورت دارد. اگر متیقن خودش حکم شرعی باشد، خب واضح است که اگر گفتیم ادله اعتبار دلالت بر جعل حکم مماثل دارد، می شود مماثل با خود متیقن، چون متیقن حکم شرعی است. یا اینکه گفته می شود جعل حکم مماثل برای حکم متیقن، این در صورتی است که متعلق موضوع باشد. دیگه جعل حکم مماثل با موضوع معنا ندارد، مثلیت بین حکم و موضوع نیست، مماثلت بین حکم و حکم است. لذا می فهمد اول حکمی، یعنی برای حکم اون متیقن، در صورتی که متیقن از موضوعات خارجیه باشد، موضوع زا حکم شرعیین باشد. تحت چه عنوان این جعل از ناحیه شارع صادر شده است؟ تحت عنوان ابقاء کاشف، که این کاشف عبارت است از همون یقین. خب کاشف وجدانن واضح است که در ظرف بقا وجود ندارد، نسبت به بقا ما یقین نداریم، لذا بگیم شک داریم در بقا. پس کاشف که یقین است، این کاشف در ظرف بقا وجود ندارد، ولی شارع ما را متعبد می کند به اینکه شما کاشف را موجود ببینید پس از آنی که کاشف قبلا وجود داشت. این کاشف کاشفیت از چی دارد؟ از حکم مماثل بنابر فرض اول، اگر متیقن حکم شرعی باشد. یا کاشف کاشف از موضوع است، کاشف از حکم اون شیء است، این در صورتی است که متیقن شما موضوع باشد. پس در نتیجه یقین واسطه در اثبات حکم در ظرف شک که ظرف بقا هست خواهد بود. پس یقین خودش منجز حکم نیست. بنابر فرض اول اصلا این یقین هیچ نقشی در آمدن و نیامدن حکم ندارد، فقط نقشش این است که حکم موجود را برای ما منجز می سازد. ولی بنابر فرض دوم این یقین نقشش این است که حکم آور است، برای ما حکم می آورد. دقت دارین؟ حالا حکم مماثل با همون یا حکم اون متعلق و متیقن، در صورتی که متیقن موضوع باشد. و در نتیجه مفاد قضیه لا تنقض مفاد کنایی می شود بنابر هر دو تقدیر، چه قائل به منجزیت باشیم چه قائل به جعل حکم مماثل باشیم، لا تنقض کنایه می شود بنابر اول از منجزیت یقین و بنابر دوم از جعل حکم مماثل با اون حکم سابق. خب این فرض یکی از مزایایی که بر اون تصرفات دیگر دارد این است که نقض و ابقاء در باب استصحاب، آیا نقض و ابقاء یقینی هست یا نقض و حقیقی هست یا اعتباری و فرضی؟ ظاهرا نقض و ابقاء می شود حقیقی. حقیقتاً چه به فرض اول چه نابرابر فرض دوم، حقیقتا نقض معنا دارد. اگر شما قائل به منجزیت حکم نباشید یا قائل به حکم مماثل نباشید و رفعیت کنید، در هر دو صورت شما نقض کردید یقین را یا نقض نکردید؟ نقض کردید. اگر نه قائل به منجزیت حکم باشید یا قائل بشین که حکم مماثل داریم، در اینجا ابقاء کردید. پس نقض و ابقاء بنابر فرض کنایه بودن لا تنقض الیقین از این معنا که عرض شد، بنابراین نقضم می شود حقیقی اگر رفعیت کنیم از اون یقین سابق، چه بنابر فرض منجزیت چه بنابر فرض جعل حکم مماثل. اگر رفعیت نکردید و متعبد شدید به بقا، بقاء حکم، بنابر هر دو فرض باز ابقاء نیز یه حقیقی خواهد بود، نه ابقاء اعتباری و فرضی. ولیکن تفاوتی که در اینجا هست اینه که اگر قائل به جعل منجزیت بشویم و معذریت، در این صورت نقضم عنوانیست، ابقاء هم عنوانیست، یعنی تحت عنوان نقض یقین در حقیقت که کنایه هست، شما اگر نقض کنید نقض صدق می کند، کما اینکه اگر ابقاء کنید ابقاء به عنوان ابقاء یقین صادق است. پس عنوان نقض و یقین کاملا وجود دارد، یعنی علاوه بر اینکه حقیقی هست عنوانی هم هست. اما بنابر فرض جعل حکم مماثل نقض و ابقاء حقیقی است اما عملا نه عنوانا. عنوانن عنوانه نقض یقین دیگه نیست اگر نقض کند، یا عنوانن اگر نقض نکند و متعبد بشود ابقاء یقین نیست، ابقاء عنوانی یقین نیست، عنوان عملی است، به اصطلاح ابقاء عملی است. پس این تفاوت فقط بنابر این دو مسلک وجود دارد، یعنی مسلک منجزیت و مسلک جعل حکم مماثل، که بنابر فرض اول علاوه بر این که نقض یقینی است عنوانن هم نقض یا ابقا صادق است. اما بنابر مسلک دوم گرچه نقض و ابقای حقیقی است اما نقض و ابقای حقیقی عملا هست نه عنوانن، این تفاوت ما بین هما موجودن. خب این چطور میشه بنابر اول نقض یا ابقاء عنوانی است و بنابر دوم نقض یا ابقاء عملی است؟ این تفاوت منشأ چیست؟ توضیح میدن مرحوم شیخ رضوان الله، دقت بفرمایید. و بنابر این که ما قائل به جعل منجزیت بشیم، همون گونه که در باب خبر هم این رو بحث کرده ایم، تکلیفی شارع برای ما نمی آورد. حکم یک بار بیشتر جعل نشده، همون حکمی که ابتداعا رفته از روی موضوع خودش. لذا حکم مجعول از نظر شارع یک مرتبه بیشتر نبوده. ناید اون حکم در ظرف شک همون حکم، نمیدانیم برای ما اعتبار دارد یا نه. اگر شارع ما رو متعبد کرد به همون حکم در ظرف بقا، اینجا نمیگیم شارع جعل حکم جدید فرموده است که مماثل باشد، نه، حکم جدیدی نیامده، همون حکم سابق است. ناید در ظرف بقا اون حکم سابق قبلا در ظرف حدوث منجز بود، الان چون شک داریم منجز نیست، شارع به لحاظ تأثیری که یقین گذشته دارد این حکم مشکوک را در ظرف بقا برای ما منجز قرار داده است. کما اینکه خبر واحد که دلالت بر حکم دارد، این معناش این نیست که طبق مفاد خبر جعل حکم شده باشد. معنای ادله اعتبار خبر این نیست که جعل حکم شده باشد طبق مفاد خبر، بلکه شارع این خبر واحد که قهرن یقین آور نیست و قطعا در مرتبه و رتبه علم نیست، شارع این را به منزله علم قرار داده است به ما، برای ما. به این معنا اگر ما علم به حکم شرعی می داشتیم، حکم شرعی مجعول از ناحیه شارع برای ما منجز بود یا نبود؟ برای ما منجز بود. حالا هم که شارع خبری که قائم بر حکم شرعی شده است را برای ما اعتبار فرموده است، معناش این است که همون گونه که اگر علم به اون حکم می داشتید لازم بود بر طبق اون حکم عمل کنید، حالا که علم ندارید، چاله نمیگه شمایی که از ناحیه خبر به حکم رسیدید شما عالم به اون حکم شدید، وجدانن علم ندارد. نهایت چیزی که خبر برای ما در افق نفس ایجاد کنه است این است که ظن به حکم پیدا میکنیم، زیرا بیشتر از این توان خبر نیست، قدرت خبر و تأثیر خبر بیش از افاده زن چیزی دیگری نیست. حالا شارع ما را متعبد می کند که این ون شما به حکم را من شارع به عنوان یقین می دانم، شما با این زن معامله کنید به نحو معاملهی که با یقین دارید، اگر یقین می داشتید طبق خبر می بایست عمل کنید، حالا همینطور. بنابر جعل منجزیت در باب استصحاب هم ایزن همینطوره. اون حکمی که در ظرف حدوث برای شما منجز بود و عمل بر طبق او لازم بود که یقین داشتید، حالا که شک در بقای او دارید، ادله اعتبار استصحاب میگوید اون یقین را من، اون به اصطلاح یقین سابق را برای شما مؤثر میبینم، در ظرف شک هم میگم کارایی دارد، شما در ظرف شک هم به همون حکم باید متعبد بشوید، پس چیزی جدیدی و حکم جدیدی در میان نیامده است. پس نقض عملی در اینجا و ابقاء عملی معنا نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر این که حکمی در ظرف بقا برای ما جعل نشده است که نقض عملی یا به اصطلاح ابقاء عملی صدق بکند، بلکه در اینجا نهی از نقض حقیقی اون یقین، یعنی بعد از این ادله اعتبار اون یقین که انهو موجود است، نقض میخورد به خود یقین، ابقا هم میخورد به خود یقین، پس دیگه بنابراین یه چیزی به عنوان نقض عملی که ما عملا کاری کرده باشیم که یقین را نقض کرده باشیم، این معنا پیدا نمیشود، یا عملا یقین را ابقا کرده باشیم. پس چون تکلیف عملی از ناحیه شارع نیامده، پس نقض عملی یا ابقاء عملی معنا ندارد، چون فقط جعل منجزیت است. اینجا نهی از نقض حقیقی بنده حسب عنوان لا تنقض و به حسب ظاهر به ما رسیده است، و واضح است که ما نهی از نقض اون یقینی را که شارع برای ما منجز قرار داده است در مقام بقا، در ظرف بقا، اثباتاً بیش از این شارع کاری نکرده است. شما اگر رفعیت کنید منجز شارع را رفعیت کردید، کما اینکه اگر ابغاء کنید به منجز شارع اعتنا کردید، این غیر از این است که عمل شما موجب نقض شده باشد یا عمل شما موجب ابغاء شده باشد. خیر، شما اگر به اون منجز اعتنا کنید می شود ابغاء، اگر به اون منجز اعتنا نکنید می شود نقض. لذا می فرماین ظاهر می شود منجزیت یقین سابق به عنوان امر شارع به ابغاء منجز حقیقتن. چرا؟ چون در این فرض شارع تلازم بین بقاء ذات منجز و منجزیت او نسبت به حکم در لاحق دانسته است. خب سوال می کنیم در ظرف بقاء یقین به حدوث از بین رفته؟ در باب استصحاب از بین نرفته. یقین به حدوث در باب استصحاب در ظرف بقا هم وجود دارد، کما که در ظرف حدوث بود. شارع میگوید بین این یقین به بقا در ظرف یقین به حدوث در ظرف بقا و شک، بین این و بقا حکم من تلازم میبینم ولو اعتباراً. دقت دارین؟ خب اگر این ولو تعبدن، یعنی این تلازم رو من میبینم، شما به این تلازمی که از ناحیه شارع آمده است اگر اعتنا کردید، ترتیب اثر دادید، میشه ابغا. از این به این اعتنا نکنید، ترتیب اثر ندید، عمل نکنید طبق یقین سابق، این میشه بعد چی؟ نقض. پس طهارتی سابقه‌ای که داشته است در اول صبح مثلا الان نمیداند طهارت باقی است یا نه، حالا در باب موضوعات داریم عرض بکنیم. اگر شما گفتید من طاهرم، نقض نکردید یقین گذشته خودتان را، با اینکه یقین به حدوث وضوع در و اول صبح داشتید، الان هم دارید، تقدری الان هم دارید. اگر به این یقین اعتنا کردید به این معنا که گفتین الان من طهارت دارم ولو تعبدن، اینجا ابغاء کردید اون یقین را به لحاظ این اثر. و اگر شما اعتنا نکردید و گفتید نه من طهارت ندارم به این معنا، حالا احتیاطاً شخص بخواد یک تا وضو بگیرد اشکال ندارد، الوضو فوق الوضو نور علی نور، ولی شما اگر گفتید طاهر نیستم و خودتان را به هر حال به طرف عدم طهارت با اینکه شک دارید، اینجا نقض کردید یقین را، به این تلازمی که شارع برای شما قرار داده است اعتنا نکردید، نقض بنابراین صدق می کند. این بنابر فرض به اصطلاح اول هست. و اما این که بنابر فرض دوم که مسئله جعل حکم مماثل باشد، در اینجا فرمودن نقض و ابقاء می شود چی؟ عملا نه عنوانن. خب شارع جعل حکم مماثل فرموده است که اراده می شود از این حکم در حقیقت عملی، پس عمل مکلف ملزوم ابقاء یقین است، یا عمل مکلف ملزوم ابقاء متیقن است، اما ابقاء عملی نسبت به یقین یا ابقاء عملی نسبت به متیقن. این دو نوع آوردن هم به اعتبار این است که شما یا یقین به حکم دارید یا یقین به موضوع دارید، دقت دارین، و اشاره به این جهت است. پس بنابراین شارع امر می‌فرماید به ابغاء یقین عملا، تا از این امر شارع، چون کنایه است انتقال باید حاصل شد، از این امر به ابغاء یقین عملا منتقل می‌شود به امر حقیقتا به عمل به ملزوم، و اون این است که عبارت است از حکم مماثل، چون بنابر فرض دوم داریم عرض میکنیم. پس حکم مماثل با اون عنوان یقین عبارت است از به اصطلاح حکم مجعول در ظرف شک که مکنی عن هست به عنوان لا تنقض الیقین به شک. این عنوان عنوان کنایی است، مکنی عنهش عبارت است از چی آقا؟ حکم مماثل با اون چه که در سابق بود. پس بنابر فرض دوم حکم جدیدی است، حکم مماثل، یعنی این غیر از اون حکم قبل است. در ظرف شک حکم آخری است مماثل با اون حکم ابتدایی که در ظرف یقین بود. این حکم جدید خب واضح است که نقض او عملی است، ابقا هم می شود چی؟ عملی. پس نقض عملی یا ابقاء عملی در اینجا در حق حکم مماثل صادق است. خب اون یقین چه نقشی دارد؟ بنابراین یقین نقش ابقاء کاشف را دارد. چرا؟ چون یقین سابق واسطه اثبات حکم واقعی عنوانن شده است، چون حکم حقیقی نیست در اینجا، دو تا حکم حقیقی که معقول نیست جلب شود، این حکم حکم مماثل هست. پس یقین سابق وساطت دارد برای حکم اثبات حکم واقعی عنوانی به عنوان حکم مماثل، و واسطه می شود در اثبات خود، و واسطه در اثبات این حکم مماثل چیست؟ آقا خود این اخبار. یقین سابق نقش در اثبات و حکم ندارن و فقط کاشف از این می شود، ولی اونی که دلالت دارد بر حکم مماثل خود اخبار هست. یقین سابق وساطت ندارد مگر برای اثبات متعلقش عنوانن، نقش در اثبات دارد. یعنی ما علم پیدا میکنیم به این که شارع در اینجا حکمی جعل فرموده است، نه اینکه بگیم خود یقین به هر حال موجب چنین حکمی شده است، چون جائل حکم شارع هست. اگه پای حکم آمد شارع باید جعل حکم کند، همون گونه که شارع احکام اولیه را جعل میفرماید، احکام ثانویه هم بنابر مسلک جعل حکم اون هم مجعولات شرعیه هست. دقت کردین؟ به خلاف مبنای اول، بنابر مبنای اول خود یقین مؤثر است، چون یقین منجز است. فقط در ظرف شک چون یقین وجود ندارد، در ظرف بقا چون یقین وجود ندارد، شارع یقین موجود سابق را به منزله موجود در ظرف شک و لاحق میبیند و به توسعه میدهد در دائره تأثیر یقین، نظیر همون حکومت میشود. دقت دارین که این ادله در حقیقت لسانش لسان حاکمیت است، که گرچه دائره یقین محدود به حدوث، من شارع اینو توسعه میدم، دائره رو او رو توسعه میدم، میگم علاوه بر این که در ظرف حدوث وجدانن بود، در ظرف بقا هم تعبدن من این یقین رو برای شما موجود فرض میکنم، در نتیجه آثار یقین رو بار کنید. ولی در این فرض دوم خیر، شارع جعل حکم کرده، دلیل بر جعل حکم خود هم این اخبار. پس یقین سابق چه نقشی دارد؟ یقین سابق فقط واسطه در اثبات میشود، یقین سابق واسطه. ولی در فرض قبل یقین سابق همون گونه که حدوثاً فقط منجزیت داشت، نقشی در جعل حکم ندارد، در ظرف بقا هم فقط تأثیر او در منجزیت است و لاغیر. اما بنابر مسلک دوم در ظرف بقا واسطه در اثبات می شود یقین، واسطه در ثبوت نیست. ثبوت حکم که از ناحیه شارع است به ملاک نفس الامری و واقعی خودش است، واسطه در ثبوتش بنابر مسلک عدلی همون ملاکاتی است که در احکام است. یقین چه نقشی دارد؟ یقین در حقیقت کاشف می شود از حکم، واسطه در اثبات است، کاشفیت دارد برای شما نسبت به حکم مجعول شرعی، اما حکمن ثانوی یا حکم در ظرف شک. این یک مقدمه از مقدماتی که در توضیح این که این هیئت ترکیبیه لا تنقض به عنوان کنایه باشد از اونچه که مراد ماست در باب استصحاب، نه به اون و قائل به مجازیت نباشیم به به وجوه ثلاثه‌ای که در باب مجازیت قائل شدن خلاف لشیخ الانصاری رضوان الله علیه. چند امر دیگری هم باز به عنوان مقدمه ذکر میکنه که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد و آله.